چهار بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در بعد از ظهر 16 اردیبهشت 1399 یک بار دیگه این بخت رو داریم در کنار شما باشیم، مروری کنیم بر آخرین رویدادهای ایران و جهان و باز هم با بحران کرونا و آخرین خبرها در این ارتباط شما رو همراهی میکنیم و البته از مطالب دیگه هم سعی میکنیم در فرصت کوتاهی که در دست داریم غافل نمونیم. اگر اجازه بدید در همین ابتدای مجله بعد از ظهر سراغی از خبرها بگیریم و آخرین خبرها رو جویا بشیم از روزبه بلهری که مسئولیت نگارش و این بار اجرای خبرها هم با اوست.
سلام محمد و شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه شماره مبتلایان را نزدیک به مبتلایان به ویروس کرونا را نزدیک به 100 هزار تن اعلام کرد و گفت که آمار فوتی‌ها با 63 مورد جدید به 6340 تن رسیده است. کیانوش جهانپور با اشاره به ثبت 1323 مورد جدید کرونا در ایران در یک روز اخیر شماره مبتلایان را 99970 تن اعلام کرد. آمارهای رسمی کرونا در ایران در حالی اعلام می‌شود که برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله شماری از نمایندگان مجلس آمار واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا را بسیار بیشتر از ارقام رسمی می دانند. رسانه‌های دولتی سوریه می‌گویند نیمه شنبه دوشنبه حملات موشکی اسرائیل یک مرکز تحقیقاتی و پایگاهی نظامی را در استان حلب سوریه هدف قرار داده است. این پنجمین بار است که در دو هفته گذشته اسرائیل اهدافی نزدیک به نیروهای ایرانی در سوریه را هدف قرار می‌دهد. خبرگزاری سنای سوریه مدعی شده پدافند هوایی این کشور با موشک‌های شلیک شده در حریم هوایی استان حلب مقابله کرده است. هنوز از تلفات این حمله خبری منتشر نشده است. نفتالی بنت وزیر دفاع در دولت موقت اسرائیل روز 10 اردیبهشت اعلام کرده بود که کشورش موضع قاطعانه تری را علیه نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه در پیش گرفته است. به گفته وزیر دفاع اسرائیل این کشور از مرحله متوقف کردن پیشروی نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه به مرحله اعمال فشار برای خروج آنها از سوریه رسیده است. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه گفت که دو دانشجویی که در روزهای اخیر بازداشت شده‌اند به توصیف او به گروه‌های ضد انقلاب از جمله مجاهدین خلق وصل شده بودند. غلامحسین اسماعیلی بدون اشاره به هویت این دانشجویان افسود که این دانشجویان تحت تعلیمات سازمان مجاهدین خلق ایران به گفته او به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در ایران بودند و اقدامات ایزایی انجام داده بودند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان او همچنین عنوان کرد که برادر یکی از دانشجویان بازداشتی از قبل به گفته او با مجاهدین خلق در تماس بوده است. در فروردین ماه علی یونسی برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 96 و امیر حسین مرادی فعال دانشجویی بدون ذکر اتهام بازداشت شده بودند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین روز سه‌شنبه گفت توصیه شده است که با اعتراض‌های کارگری در ایران با اغماض برخورد شود. غلامحسین اسماعیلی که در مورد آخرین وضعیت پرونده متهمان نیشکر هفت‌تپه سخن می‌گفت افزود نظر قوه قضاییه این است که بین اعتراض‌های کارگری باب توصیف او اقدام علیه امنیت و اقداماتی که تحت تأثیر بیگانگان شکل می‌گیرد فرق گذاشته شود. او در این ارتباط به تبرئه شدن 14 کارگر هپکوی عراق در دادگاه اشاره کرد و گفت این سیاست دستگاه قضایی است که نسبت به اعتراض‌های کارگری با ارفاق و مدارا رفتار کند. سخنان سخنگوی قوه قضاییه در شرایطی ابراز شد که در سالیان اخیر ده‌ها حکم زندان و شلاق علیه کارگران و فعالان کارگری و صنفی از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی صادر شده است. غلامحسین اسماعیلی در این حال احکام زندان علیه شماری از کارگران هفت‌تپه را قطعی دانست و گفت اجرای برخی از احکام به دلیل کرونا به تعویق افتاده است و گروه‌هایی تعیین شده‌اند که رفتار زندانیانی را که حکمشان اجرا نشده است بررسی کنند. و عبدالکریم حسینزاده نماینده مجلس از نقده و اشنویه اعلام کرد که او و 28 نماینده دیگر در نامه‌ای به محمد جواد ظریف خواستار تذکر رسمی جمهوری اسلامی به ترکیه درباره بمباران منطقه مرزی ایران شدند. اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید تعرضی به خاک ایران انجام نشده است. محمد
سپاسگزارم از روزبه بلحری که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگانمون رسوندیم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر. اجازه بدید که با هم صفحه اول رو ورق بزنیم. آخرین های کرونا در ایران رو پی خواهیم گرفت. نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت. آقای جهانپور گفته سیاستی مبنی بر اعلام مناطق سفید از نظر شیوع کرونا به طور متمرکز نداریم. با این وجود در برخی از استانهای ایران رنگ بندی ها معنا پیدا کردند، از جمله در اصفهان که رنگ زرد آنجا بیش از هر جا غوغا می کند. آخرین های کرونا در جهان رو هم غافل نخواهیم بود و از وضعیت آمار برای شما خواهیم گفت و حواشی که پدید اومده در اثر بحران کرونا. و نگاهی هم خواهیم کرد، اسرائیل بار دیگر به مواضع مرتبط با ایران در سوریه حمله کرد. همه اینها رو با هم خواهیم شنید و اگر فرصتی باقی بمونه قطعا مطالب دیگری رو هم داریم که با شما در میون بگذاریم. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید که در همین ابتدای راه بریم سراغ ایران. آخرین های کرونا در ایران رو جویا بشیم. همونطور که میدونیم کیانوش جهانپور امروز صحبت کرد. آقای جهانپور نکته ای رو گفت که تا پیش از این رئیس جمهوری ایران به نوع دیگه ای بیان کرده بود و اون هم استفاده از تعیین یا سطح بندی مناطق بود بر اساس رنگ ها، یعنی سه رنگ سفید، زرد و قرمز، و عنوان میشد که به هر حال مناطقی که سفید هستند قراره که در اونها بازگشایی و گشایش های اقتصادی مکان های عمومی زودتر صورت بگیره. اما کیانوش جهانپور امروز به نوعی بلا تکلیف گذاشت همه رو و خط بطلانی کشید بر حرف هایی که رئیس جمهوری ایران زده بود. کیانوش فرید با ماست از طریق خط تلفن تا نگاهی کنیم به صحبت‌های امروز کیانوش جهانپور و باقی حواشی که پدید اومده و همچنین نگاهی داشته باشیم به آخرین آمار. کیانوش
محمد، سلام می‌کنم به تو و همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا. ساعتی پیش به رسم همه این روزها کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان را اعلام کرد. به گفته او در 24 ساعت گذشته 1323 مورد دیگه به ویروس کرونا مبتلا شدند و 63 نفر دیگه جان خودشون را از دست دادند که بنابر این آخرین آمار رسمی وزارت بهداشت الان در مجموع 6340 نفر جان خودشون را از دست دادن و تعداد مبتلایان قطعی به ویروس کرونا هم، البته باز هم با آمار رسمی وزارت بهداشت، به 99970 تن رسیده. اما خب با وجود آمار رسمی که وزارت بهداشت هر روز میده، همچنان آن چیزی که مطرحه اینه که تعدادی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی، برخی نمایندگان، اعضای شورای شهر، وزارت بهداشت رو به پنهانکاری درباره این آمار متهم میکنن و در واقع میگن آمار واقعی چندین برابر هستش. نکته ای که امروز محمد بسیار قابل توجه بود در صحبت‌های امروز آقای جهانگیری همون چیزی بود که تو اول مجله به آقای جهانپور بله تو هم در اول مجله به اون اشاره کردی، این که سیاستی مبنی بر اعلام مناطق سفید از نظر شیوع کرونا به طور متمرکز نداریم و میگه تمام شهرهایی که تو این چند روز قبل اسامیشون اعلام شده منبع رسمی ندارن. تاکید میکنه که اینها بر اساس دانشکده علوم پزشکی به صورت استانی این مناطق رو سفید اعلام کرده و قرار نیست به صورت متمرکز از طرف وزارت بهداشت اعلام بشه. در نتیجه اسامی این شهرها تاکید میکنه که از طرف وزارت بهداشت اعلام نشده. در نتیجه وزارت بهداشت هم میگه قرار نیست هر 5 روز یک بار بیاد بگه این فهرست این اسامی رو بده، بگه که اینها سفید هستن یا نه، و میگه کلا هم همین استانی هم که برقرار میشه بیشتر از 5 روز اعتبار نداره و بعد از اون باید بازنگری بشه که آیا وضعیت شهرها سفید به زرد یا قرمز تغییر پیدا کردن یا نه.
کیانوش اگه اجازه بدی یک نگاهی هم بکنیم به مسئله حمل و نقل شهری در ایران که اون هم بسیار بحث برانگیز بوده، به ویژه مسئله این که تاکسیداران اصولا شکایت میکنند از اینکه مشتری کافی ندارند، یا اینکه هجومی که شهروندان میبرن برای استفاده از سیستم حمل و نقل شهری در ایران، و از طرفی امروز صحبت این بود که مثلا دوچرخه رو جایگزین کنن. شهرداری داره یک تلاشایی میکنه در این زمینه که اون تلاشام گویا چندان جواب نداده. به طور کل الان بیشترین گله گذاری در خصوص وضعیت حمل و نقل شهری با توجه به شیوع کرونا در ایران چی هست؟
ببین، چیزی که از امروز به شدت مطرح شده و در واقع انتقادها هم حول و حوش همون خبر هست، مسئله بالا رفتن نرخ تاکسی ها و اتوبوس و مترو هستش. بنابر مصوبه بودجه سال 99 شهرداری تهران، همیشه افزایش نرخ کرایه حمل و نقل اواخر فروردین اوایل اردیبهشت بوده که امسال به خاطر کرونا این رو به تعویق انداختن. اما امروز آقای محمد علی خانی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران میگه این بند کافی در واقع ما ضرر کردیم و داریم در واقع هیچ سودی نمیبریم و بهتره که این رو در واقع عملی کنیم، و اینطور هم میگه که به تصویب رسیده که از اول خرداد قراره که قیمت تاکسی ها حد اکثر 25% افزایش پیدا کنن. در مورد نرخ متروها و اتوبوس هم صحبت میکنه، میگه نرخ متروها رو از بلیتش مثلا اگر 1300 هست باید با 1500 میرسه و اتوبوس هم میگه بین 20-25% هستش. البته که آقای علی خانی تاکید میکنه که الان خبر بیشتری از تاخیر نیست، احتمال داره که در واقع این عقب بیفته، ولی در واقع تاکید میکنه که احتمالاً از اول خرداد این طرح اجرایی میشه، که همونطور که گفتم منتقدانی هم داره که در شرایط بحران کرونا که بسیاری دارن از لحاظ اقتصادی فشار رو تحمل میکنن و زیر فشار اقتصادی هستن، حالا با بالا رفتن این نرخ وسایل نقلیه باید فشار مضاعف رو تحمل کنن.
سپاسگزارم کیانوش فرید که با ما همراه بودی در مجله بعد از ظهر. منتظریم که گزارش بعدی تو رو در مجله شامگاهی با هم بشنویم. کیانوش فرید یک اشاره‌ای کرد به صحبت‌های کیانوش جهانپور، آقای جهانپور که رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در صحبت‌هایی که امروز داشته گفته که سیاستی مبنی بر اعلام مناطق سفید از نظر شیوع کرونا به طور متمرکز نداریم و اعلام اسامی شهرها که چند روز قبل انجام شد هیچ منبع رسمی داشت. صحبتی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کرده بود که ریاست ستاد ملی مبارزه با کرونا رو هم به نوعی بر عهده داره. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با دکتر حسین کیوانی، ویروس شناس و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران در تهران، و از او پرسیدم در مورد تعریفی که از این مناطق سگانه میشه و اینکه تا چه اندازه این با منطق پزشکی و همچنین منطق ویروس کرونا یا کووید 19 همخوانی داره. بشنویم از دکتر حسین کیوانی در تهران.
یه تقسیم بندی رو کردم. خب ممکنه شما اگر که در منابع علمی بخواید دنبال وضعیت سفید و قرمز و زرد بگردید، خیلی در مورد کرونا چنین وضعیتی رو ندیدید، ولی ایران وزارت بهداشت و اون کمیته کرونا اومدن بر اساس شیوع و بروز بیماری در این مناطق مختلف در شهرهای مختلف، مناطقی رو با لود پایین، مناطقی رو با بار بالاتر و بار متوسط بیماری تعریف کردن به نام مناطق سفید، زرد و قرمز، که بتونن بعضی از فعالیت‌ها رو در این مناطق از سر بگیرن یا همون ری اوپنینگی که در دنیا به هر حال مطرح هست.
دکتر حسین کیوانی بود، ویروس شناس، استاد علوم پزشکی دانشگاه تهران، و همچنین صحبت میکرد آقای کیوانی در ارتباط با تعیین مناطق به عنوان زرد، سفید و قرمز. شما درباره این ترکیب بندی چه میدانید و چگونه فکر میکنید، و از طرف این که چه نظری دارید درباره صحبت‌های امروز کیانوش جهانپور که گفته سیاستی مبنی بر اعلام مناطق سفید از نظر شیوع کرونا به طور متمرکز نداریم؟ حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 2042221122113 با ما همراه باشید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. یک بار دیگه میخواییم بریم سراغ آخرین های کرونا در جهان و جویا بشیم از هانا کاویانی که تا این لحظه که ما با هم داریم گفتگو میکنیم و ساعاتی گذشته از مجله نیمروزی چه اتفاقاتی در حوزه کرونا در جهان رخ داده. هانا بهت سلام میکنم. فکر کنم بد نباشه که شروع کنیم از صحبت‌هایی که وزیر خارجه آمریکا داشت و گفته بود که شواهدی داره که منشأ این ویروس در آزمایشگاهی در ووهان بوده و این خودش خیلی بحث برانگیز شد در روزهای گذشته، تا همین امروز هم همچنان دربارش داره صحبت میشه و گروهی هم خب این صحبت‌ها رو نقض کردن.
درسته محمد، این که منشأ اون چیزی که الان دو سه ماه درد سرساز شده برای شهروندان کره زمین در سراسر جهان، به هر حال سوالی است که بسیاری از خود میپرسن که این ویروس از کجا آمده و چطور زندگی ما رو مختل کرده. مایک پومپئو اشاره کردی، وزیر خارجه آمریکا گفته بود که ما شواهدی هست، میدونیم که از یک منشأ این ویروس از آزمایشگاه بوده. حالا سازمان جهانی بهداشت میگه هیچ اطلاعاتی از آمریکا یا منابع دیگری دریافت نکرده که نشون بده منشأ ویروس کرونا آزمایشگاهی در چین بوده. این صحبت‌های یکی از مقام‌های ارشد سازمان جهانی بهداشت مایک رایان، سازمانی که البته در این هفته‌ها می‌دونیم که مناقشاتی جدی هم بین این سازمان و واشنگتن در جریان بوده. آقای رایان میگه که از نظر سازمان جهانی بهداشت این که ویروس منشأ آزمایشگاهی داشته باشه فعلا در حد حدس و گمانه. قبل از صحبت‌های آقای پومپئو که 48 ساعت از روش گذشته، یک سری از نشریات غربی هم گفته بودند که سازمان‌های اطلاعاتی به این نتیجه رسیدند که این ویروس در آزمایشگاه تولید شده. اما امروز مثلا در اون گزارش‌ها گفته شده بود که Five Eyes، چیزی که اشاره میشه به سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای انگلیسی زبان که استرالیا مثلا جزء اون هست، امروز مثلا اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا گفته که به نظر او اون بازار فروش حیوانات در ووهان در چین احتمالاً همچنان احتمال بیشتری وجود داره که منشأ ویروس باشه تا آزمایشگاه. اما به هر حال تحقیق در این زمینه همچنان ادامه داره تا مشخص بشه دقیقاً که ویروس کرونا که امروز زندگی همه ما رو تحت تاثیر قرار داده از کجا آمده.
حالا یک نگاهی هم بکنیم به تخمین‌هایی که زده میشه. به هر حال به نظر میرسه که رهبران کشورهای مختلف به نوعی پذیرفتن که این ویروس باش باید کنار اومد و قربانیان بیشماری خواهد گرفت. همینطور مثلا اگر نگاهی بکنیم، رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته یک عدد تخمینی جدید رو داد که با عددی که پیشتر گفته بود متفاوت بود. الان به چه صورتیه این وضعیت؟
درسته، در آلمان هم امروز باز همین صحبت ها مطرح شد و یکی از مقام های ارشد حوزه پزشکی و سلامت آلمان گفته که موج دوم و سوم کرونا در این کشور در راه خواهد بود. البته تاکید کرده که آلمان کاملا آماده است برای مقابله با این امواج و به نوعی برگشته به صحبت‌های دو ماه پیش صدر اعظم آلمان که گفته بود که به هر حال چون حالا پاندمی شده، همه‌گیری هست در جهان، قاعدتاً 60 تا 70 درصد مردم آلمان مبتلا خواهند شد به کرونا. اما اینکه حالا چگونه بخوان باهاش روبرو بشن، سطح آمادگی کشورها چگونه خواهد بود، اون صحبت دیگری است. اشاره به آمریکا کردی، مرکزی که تخمین میزنه، ارزیابی میکنه، به دلیل اینکه محدودیت ها کم کم برداشته شده در کشورهای مختلف از جمله آمریکا، صحبت از این میکنه که آمار ابتلا و مرگ و میر در آمریکا دو برابر خواهد بود، دو برابر تخمین پیشین. یعنی تا اواسط تابستان کار به جایی خواهد کشید که روزانه آمار مرگ و میر مبتلایان به کووید 19 مثلا به روزی 3000 نفر خواهد رسید به جای 1000 خورده نفر. این صحبت ها در کنار کم شدن محدودیت ها، کم شدن محدودیت ها هم باید تاکید بکنیم، شنوندگان ما در ایران هم میدونن در نقاط مختلف دنیا این کم شدن محدودیت ها به این شکل هست که روال عادی برقرار نشده. کم شدن محدودیت ها، بازگشت به شهرها با شرایط تازه هست، با فاصله گذاری اجتماعی، با پوشیدن ماسک و با رعایت همه جنبه‌های پیشگیرانه برای مبتلا نشدن به ویروس کرونا.
سپاسگزارم هانا کاویانی که با ما همراه بودی در روزی که روز جهانی بهداشت دست هم هست و قابل توجه بسیاری از شنوندگان ما هم میتونه باشه برای حفظ سلامتی. در همین ارتباط اتحادیه اروپا هم ابتکاری رو به خرج داده، همایش ویدیویی با شرکت شماری از کشورهای این اتحادیه و چند کشور دیگر با هدف جمع‌آوری پول برای تهیه واکسن ضد ویروس کرونا برگزار کرده. شهرام میریان برای ما گزارشی داریم.
ویروس کرونا در سراسر جهان چیره شده و هر کشوری برای جلوگیری از گسترش شیوع آن تاکنون راه و روش ویژه خود را دنبال کرده. برای تولید واکسن و داروی مؤثر جهت ریشه‌کن کردن این ویروس اما نیاز به یک حرکت جهانی است. برای دستیابی به این هدف به ابتکار کمیسیون اتحادیه اروپا شامگاه دوشنبه یک همایش بین المللی ویدئویی با شرکت سران آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، کانادا، ژاپن، کره جنوبی و عربستان سعودی برگزار شد. گردانندگی این نشست را خانم اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در دست داشت و در آغاز اعلام کرد که این اتحادیه 1 میلیارد یورو برای تحقیق پیرامون واکسن ضد ویروس کرونا در اختیار می‌گذارد. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا معتقد است که هیچ کشوری به تنهایی نمیتواند برای تهیه واکسن ضد کرونا وارد عمل شود، بلکه این مهم به تلاش جهانی نیازمند است. در این گردهمایی ویدئویی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم حضور داشت و گفت کشورش برای پژوهش و تحقیق پیرامون طرح ساخت واکسن و دارو علیه ویروس کرونا 525 میلیون یورو کمک می‌کند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خانم فون در لاین هم گفته واکسن کرونا پس از تولید باید با بهای عادلانه و در سطحی گسترده در اختیار همگان قرار گیرد. در این کنفرانس فرانسه 1.5 میلیارد یورو، کانادا 850 میلیون دلار، بریتانیا 388 میلیون پوند، هلند 192 میلیون یورو و ایتالیا هم 140 میلیون یورو برای کشف واکسن بیماری کووید 19 کمک می‌کنند. سران اسپانیا، ژاپن، کره جنوبی و عربستان سعودی هم در این گردهمایی ویدئویی حضور داشتند، ولی روزنامه‌های آلمان از میزان کمک‌های این کشورها چیزی ننوشته و تنها تأکید کردند در این همایش در مجموع 7 میلیارد و 400 میلیون یورو گردآوری شده. به گفته رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اولین دور از جمع‌آوری پول پایان گرفت و مراحل بعدی در ماه‌های آینده ادامه می‌یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در میانه گسترش ویروس کرونا نقش هواپیمایی ماهان در گزارشی در بی بی سی جهانی برجسته شده. ساعتی پیش گفتگوی را انجام دادم با حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز، و از او در این باره پرسیدم.
وقتی از ماهان صحبت میکنیم درباره یک ایرلاین عادی مسافربری یا تجاری حرف نمیزنیم. ماهان سند همکاری بخش خصوصی و نهادهای نظامی در ایرانه. ماهان سند همکاری و در هم آمیختگی حزب کارگزاران سازندگی به نمایندگی از اصلاح طلبان با سپاه پاسداران. ورود سپاه قدس به جنگ سوریه مخفیانه بود. سرداران سپاه هم تا در 2-3 سال اول جنگ هیچ گونه صحبتی راجع به این حضور نمیکردند، اما همزمان از ماهان در پوشش یک ایرلاین تجاری برای انتقال نیرو و تسلیحات استفاده می‌کردند که این برخلاف قوانین و مقررات هوانوردیه. در مورد کرونا این بار به نوعی دیگه این مسئله تکرار شد. با وجود اینکه می‌دونستان شیوع کرونا جمهوری اسلامی رو و در واقع مردم رو گرفتار می‌کنه و حتی دولت فشار آورد که پروازهای ماهان به چین متوقف بشه و ابتدا هم گفتن که این کار اتفاق می‌افته، اما دیدیم به تدریج ادامه پیدا کرد. ابتدا به این بهانه بود که میخوان دانشجوها و ایرانی‌ها که در چین ماندن رو برگردونن، اما به تدریج متوجه شدیم که چینی‌هایی رو که در خاورمیانه به ویژه ترکیه موندن پشت خط و پروازی اونها رو منتقل نمی‌کنه رو به ایران می‌آوردن، از ایران به چین. در واقع ماهان به چرخه شیوع کرونا کمک کرد بدون توجه به هشدارهای وزارت بهداشت. اما وقتی به مسئله نورافکن میندازیم میبینیم خود دولت هم مقصر بوده. چرا؟ چون سازمان هواپیمایی کشوری بوده که مجوز پرواز رو به ایرلاین های مختلف میداده و این دولت بوده که در واقع باید جلوی پروازهای ماهان رو میگرفته. اما چرا نگرفته؟ زور دولت نرسیده. چرا؟ چون سپاه پاسداران از ماهان به عنوان بازوی نظامی و سیاسی خودش استفاده میکنه.
با توجه به مسائلی که الان داره عنوان میشه در خصوص استفاده‌ای که ماهان کرده از خطوط هواییش و به نوعی الان گزارش بی بی سی جهانی این طور داره مطرح میکنه که ارتباط داشته در گسترش کرونا در خاورمیانه، تا چه اندازه میشه این مسئله رو یک مسئله قطعی در مورد ماهان دونست و اینکه ماهان به چه دلیلی پروازهای خودش رو ادامه داد در شرایطی که به هر حال این بحران وجود داشت و بسیاری از خطوط هوایی سعی میکردند که به نوعی مراقبت کنند از پروازهای خودش، دلیل این که ماهان چون این ریسکی رو کرد چه بود؟
انگیزه سیاسیه. باید در این شاید در مورد این که آیا مستقیم یا چه حدی میتونه در شیوع کرونا نقش داشته باشه با یک متخصص پزشک یک ویروس‌شناس صحبت کرد. اما در مجموع آن چیزی که به مربوط به پرواز ماهان و جابجایی مسافران هستش، بله حتما این اتفاق افتاده. ماهان نه تنها در ویروس کرونا بلکه در چرخه بحران‌های سیاسی هم یک جوری باعث شده که مردم ایران یا منافع ملی ما به خطر بیفته. چگونه؟ مثلا در شرایطی که ونزوئلا تحریمه و همکاری اقتصادی با این کشور دردسرسازه و به فشارها علیه ایران اضافه میکنه، 16 ساعت پرواز مستقیم از تهران به کاراکاس داره. این پرواز خودش از زمانی که هواپیما بلند میشه در فرودگاه کاراکاس مینشینه و برمیگرده تخمین زده میشه حدود 300 هزار یورو هزینه شه. یک هواپیمای مسافربری که مسافری رو نداره که به ونزوئلا تو اون برد بره و برگرده، وقتی که این پرواز رو میکنه حتما فسادی پشتشه. چه فسادی؟ میبینید خبرها میاد که داره کمک ونزوئلا میکنه در تولید و تجهیز پالایشگاه های بنزینش، آن هم در شرایط تحریم. نتیجه چه میشود؟ فشارهای بین المللی علیه ماهان توی ماهای گذشته باعث شد که قبل از اینکه اصلا کرونا شروع بشه پروازهای ماهان محدود شه، به میلان، به روم، به آلمان و فرانسه ممنوع شد. این اتفاق ادامه پیدا میکنه، یعنی طوری میشه که دیدیم بعد از درجان کرونا ترکیه که دائم پروازهای ماهان مرتب رفت آمد دارن به استانبول و آنکارا اعلام کرد حتی پرواز ماهان بر فراز ترکیه هم رد بشه و هیچ فرودگاهی هم نمیتونه فرود.
حامد محمدی بود، خلبان سابق هوانیروز، که با ما گفتگو می‌کرد. اما ساعتی پس از اون که رسانه‌های سوریه خبر حمله تازه اسرائیل به خاک این کشور رو تایید کردن، یک گروه حقوق بشری از مرگ 14 نیروی نظامی ایرانی و شبه نظامی عراقی در این حمله خبر داده. فرنوش رام روزنامه‌نگار با ماست از تل آویو تا نگاهی کنه به این موضوع. خانم رام،
با درود به شما و شنوندگان. شب گذشته در دو نقطه کاملا متفاوت در سوریه، یکی در استان حلب در شمال غرب سوریه و دیگری در منطقه البوکمال یا گذرگاه التنف در بخش شرقی سوریه، دو حمله موشکی منتسب به اسرائیل انجام شده که همه شواهد نشون میده بله کار اسرائیل بوده. آنچه که در حلب انجام شده حمله بوده به آزمایشگاه‌ها و صنایع نظامی ارتش سوریه که گویا ارتباطاتی با نیروهای ایرانی مصور در سوریه دارن. در بخش حمله به منطقه التنف یا البوکمال گفته میشه که اسرائیل از محدوده هوایی که در اختیار نیروهای آمریکا در اون بخش هست استفاده کرده و در اونجا بوده که نیروهای حشد و شعبی و نیروهای ایرانی مستقر در اونجا رو تارمار کرده. 14 نفر دست کم در اون بخش کشته شدن. در منطقه حلب معلوم نیست که هنوز چه خساراتی به بار آمده. اینها همش نتیجه سیاست نسبتاً تازه که وزیر دفاع اسرائیل نفتالی بنت اعلام کرد. جمعه قبل به صراحت یه جمله گفت خطاب به ایران: خوب گوشاتون رو باز کنین، ما هرگز نخواهیم گذاشت که شما در سوریه مستقر بشین و حملاتمون رو بیشتر خواهیم کرد.
سپاسگزارم کیانوش. فرنوش رام ببخشید، فرنوش رام روزنامه نگار در اسرائیل که با ما همراه بودند. البته پوزش می‌خوایم که کیفیت خط مناسب نبود. شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. ازتون دعوت میکنم درباره آنچه که در این مجله شنیدید نظرتون رو از ما دریغ نکنید. راه‌های تماس با رادیو رو هم در اختیارتون بگذارم. 2420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فرداست که در اختیار شماست تا نظرات شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. و البته اگر که ارتباطی دارید با جهان مدرن تر میتونید از @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم استفاده کنید برای این منظور. براتون بعد از ظهر خوبی رو آرزو میکنم.